أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 1 هفته 1402 مطابق با 7 ربیع الاول 1445 جلسه دوم فقه شهادات. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحثمون در این است که شاهد در مقام شهادت باید علم قطعی و یقینی داشته باشد یا ظنی هم کفایت میکند. خب عرض شد که در مقام شهادت کتاب و سنت به اجماع دلالت دارد بر این که شاهد باید علم قطعی و یقینی داشته باشد و ظنی کفایت نمی کنه. آیات قرآن رو خوندیم که یکی از اونها ولا تقف ما لیس لک به علم، که ظن به درد جایی نمی خوره. باید علم باشد و قطع باشد. و در این زمینه روایات و نصوصی هم داریم، تعبیر دیگر بر این که قاب شاهد باید در مقام شهادت باید علم و قطع داشته باشد. اولا روایات آیات دلالت دارند، ثانیا روایات که باید شاهد قاطع باشد و یقین داشته باشد. حالا استفاده حسی بودن و غیر حسی بودن از روایات استفاده خواهیم کرد. اولین روایتی که میتونیم از او استفاده کنیم که در مقام شهادت شاهد باید علم و قطع داشته باشد، این است که رسول خدا، کسی راوی به رسول خدا عرض میکنه یا رسول الله چگونه شهادت دهیم؟ حضرت میفرماید هل تر الشمس، آیا خورشید رو میبینیم؟ حالا نه، اون مخاطب در این مقام در از این فاز بروها به اونه که یقین داره، یعنی آفتاب هست، یعنی هر چیزی رو که مثل خورشید یقین بود داری اون موقع شهادت بده. هر ترش شمسه، آیا خورشید رو میبینی؟ علا مثلها فشهد او در، اگر هر چیزی که مثل روز روشنه، از عوام ها نمیگن مثل روز روشنه، دو تا چارتایه، هر چیزی که مثل خورشید روشن بود برات و یقینی بود شهادت بده. اگر شهادت نمیدی باید روشن باشه که همچه اتفاقی نیفتده. او ده، اگر ول میکنی، اگر شهادت هم نمیدی باید روشن باشه. این روایت دلالت دارد که باید مثل خورشید مطلب روشن باشه. این روایت وسایل شیعه جلد 18 صفحه 251. حالا اینا توضیحاتی هم داره باز عرض میکنه. باز در روایت دیگری که مفصل از کنز الاموال حدیث گیفتی 1752 داره که در این حدیث لا تشهد الا علام یزی از لک کزیا شمس، نباید شهادت بدی، هر جا نداری حرف بزنی، چون به تعبیر من بار مالی داره، بار حقوقی داره، شما با شهادت شما یک کسی اعدام میکنن، یک جان رو انسان رو بگیرن، مال انسان رو بگیرن، خدا نکرده ناموسش از دستش میگیرن. با این با شهادت، خب یکی از جاهایی که مثلا شهادت بدین مرتد اینجوری گفته، خب ناموسش هم گرفته میشه. خب لا تشهد، نباید شهادت بدی الا بر چیزی که یزیع و روشن است بر تو، یعنی مثل شبیه خورشید، کزیاء شمس، برای شما مثل روز روشنه، مثل خورشید روشنه. این هم آدرسم که عرض کردم. پس جایی که شک داری، تردید داری، گمان هست، زن هست، به وسیله زمان یا اجمال داره یا ابهام داره، شما حق نداری. یا این که دیگران میگوین یا شنیدن، با اینجور چیزا نمیشه عرف شده که شهادت داد. شهادت باید یقینی باشه، قطعی باشه، مثل روز روشن باشه. روایت دیگری که در همین راستا وجود دارد از امام صادق علیه السلام در مسائل وارد شده که می‌فرماید لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفک. هیچ وقت نباید شهادت بدید به چیزی، مثلا تأکید، لا تشهدن، نه با تأکیده، نباید شهادت بدید الا حتی تعرفها، مگر اینکه مورد شهادت رو خوب بشناسیم، بدانیم چقدر شناخت داشته باشیم. خیلی مثال قشنگی میزنه، کما تعرف و کفک، همونطوری که به کف دستت مسلطی و روشنه، اگر اون واقعه و اون حادثه مثل کف دستت روشن برات بود، اونجا شما میتونین شهادت بده. هیچگاه شهادت نده مگر این که همونطوری که از کف دست خود خبر داری و با خبری و به آن آگاه هستی، در اون واقع مثل اگر کف دستت آشنایی داری و روشنه برات، خب شهادت. اسایل شیعه جلد 18 صفحه 250. روایت دیگر که معتبرم هست، باز شبیه همین روایات بالاست، معتبره سکونیه، که به خاطر اینکه نوفلی در سندش واقع شده این رو معتبر کرده. و اون روایت اینه که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تشهد به شهادت لا تذکرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما تا آخر. این مورد روایت رو باید کمی توضیح بدم. گاهی هست که یک کسی میاد میگه که آقا نگاه این امضای تو، این مهر تو در فلان جا تو فلان کاغذ یا سند مهرت زدی، اونجا مال من نیست، مال من هست، اگه حرف رو. از امام سوال کردن، گاهی نوشته از خودمون میارن، از رفیقمون میارن، مهر خودم زده شده شده، امضای خود منه، خط خود منه، ولی از اصل قضیه هیچ خبر ندارم. آیا میتونم شهادت بدم که این زمین مال این آقایی که الان نوشته من دستشه، یا مهر من دستشه، یا آثار مهر من دستشه، شهادت بدم به نفعش؟ امام فرمود اگر از اصل واقعه خبر نداری، ولو مهرش تو، آثارش اونجا هست، ولو امضای تو هست، بگو نمیدونم، بگو یادم نیست. چرا؟ به خاطر این که قشنگ میشود امضا رو جعل کرد، قشنگ میشود مهر رو جعل کرد، چنان که مواردی رو ما دیدیم. یه آقای به چند واسطه برای من، البته از آقا که به یک واسطه نقل کردن، ولی واسطه مطلب این بود که یه آقای زمین بسیار خوبی رو در تهران، در شمال تهران داشته، میلیاردها قیمت داشته، یه آقای دیگه میره تصرف میکنه. این پس از مدتی که میره میگه آقا چرا تصرف کردی؟ مأمور اونجا یا فرض کن بنای اونجا، مهندس اونجا گفته که آقای مال شما نیست. گفته که گفت چرا مال منه؟ گفت نه مال شما نیست. گفت اگر مال شما است سند بیار. این میره بعد خطا صاحب سند میره سندش به میگه که الان منم تو بله مال شما بوده ولی فروختی. میگه ایشون میگه اگر من فروختم شما سند میارن. اونو میرن سند میارن، سند میارن، این شکایت میکنه آقا بلا بلا من نفروختم، هر جایی هم که رفته کتکم خورد، که اون طرف زی نفوذ بود. تا جایی که شکایت به دست میگن دفتر آقا میرسه فرار، آقا به فریاد این آقا میشه، لجنه های علمی تشکیل میشه، تشکیل میدن که تشخیص بدن این امضا، این امضا مالک هست یا نیست، این امضا مال مالک هست یا نیست. چند بار میگن نه مال خود مالکه، اما یه آقای پیدا میشه که تقلبی بودن و مجازی بودن شد در میاره. خب بگم یعنی امضا رو میشه جعل کرد، نوشته رو میشه جعل کرد، مهر و مهر که خیلی راحت میشه درست کرد از جزد. پس آقا از امام سوال بکنه که کسی آمده نوشته من دستشه، مهر من به او ورقه خورده، ولی از اصل قضیه من اطلاعی ندارم، آیا شهادت بدم یا نه؟ میگه نه، تا یاد نیامد از اصل قضیه حق شهادت نداری. وسائل شیعه جلد 18 کتاب شهادات باب 8 حدیث 4. معنیش اینه که روایت اگر عملی را یقیناً و وجداناً بیان نداری و فقط گمان داری، زن داری، با زن و گمان شهادت نده، زیرا اگر کتابت هم که باشد ممکن است کتابت و خاتم و مهر و نوشته را جعل کنند. در مورد خاتم و مهر هم همینطوره، به خاطر اینکه قابل جعل است. و روایتی را که قبل از این روایت مختصرا اشاره کردم، و روایت علی ابن قیاس و انهم عن احمد عن محمد ابن حسان عن ادریس ابن حسن عن علی ابن الفیروتون که قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشهدن به شهادت حتی تعرف ها کما تعرف کفن، در نشانی سابق. در رابطه با این روایت باید یک توضیح بدم، و اون توضیح اینه که شما میگه هر چیزی رو که مثل کف دستت میبینی شهادت بده، هر چیزی رو که مثل کف دستت نمیبینی شهادت نده. حالا سوال اینه که شما کف دست چگونه میبینید؟ در شهادت باید شناخت داشته باشید و این روایت اینی که گفتیم علم و یقین داشته باشه و زن کفایت نمی کنه، نوبت بعدی اینی که علم و یقین از کجا حاصل میشه؟ آیا از روی حس یا از روی حس؟ اینجا اینی که قبلا خوندم، حالا یکم توضیحش اینه. خب باید مبدأ و واقعه و او حادثه مثل کف دست برات روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی این روایت ظهور در شهادت انحسن داره. تو عرف بشناس نوع معرفت رو در این روایت بیان میکنه. یعنی باید ببینی، باید یقین کنی، یقینت هم از روی حس باشه. معرفت کف دو وجه داره. یک وجهش اینه که تو عرف یعنی استدلال صغرا کبرا کن بشن، این منظورش نیست. گفتیم یقین از دو راه میشه، یکی از راه حس، یکی از راه حس. این روایت نمیخواد بگی که فقط برو یقین پیدا بکنی، ولو از هر جایی، ولو به پریدن کلام باشه. نه، که قبلا هم در شیخ در رسائل مطرح کرد که قطعی که علم شدتون که قطع فایده نداره، از هر راهی یقین پیدا کردن فایده نداره. یقینی که از روی منابع درست و انحسن باشد در شهادت اعتبار داره. حالا اینی که تو عرف کفک، کما یعرف کفک، همونطوری که کف دستت بشناسی باید این واقعه و این حادثه رو بشناسی. منظورش اینه که فقط دو تا احتمال داری. یک احتمال اینه که فقط یقین داشته باشی، قطع داشته باشی که فقط میکنه. نظریه دوم اینه که نه، انحسن باشه. ظاهرا و الله اعلم منظور روایت دومه، یعنی شناختت انحسن باشد. پس دو احتمال در مسئله معرفت کف وجود داره. یک، نظر به یقین داشته باشد و کاری به حسی بودن نداشته باشد. یقین مثل دیدن کف دست باشد. در زبان فارسی هم میگن مطلب علمی و حدسی را به دیدن کف دست تشبیه میکنیم و نشان از یقین بودن دارد، در حالی که حسی نیست. اینه نمیگه. احتمال دوم اینه که کما یعرف و کف مثل کف دستت بشناسی، روایت نظر به حسی بودن و یقینی بودن دارد. این قسم دوم به نظرم اظهر است. چرا؟ زیرا روایت می‌فرماید معرفتی که از سمخ دیدن کف دست باشد، یعنی نگاه میکنی دیگه به دستت که شناخت پیدا میکنی. اگر نگاه نکنی که، چون کف دست میتونست مثالهای دیگه هم بزنه، اما مثال کف دست زد. کف زد برای که میبینی، با دو چشمت نگاه میکنی. از این دو احتمالی که در روایت وجود دارد، به نظرم، به نظر شخص بنده، قدر متیقن هم حسنه. در دیگه ما یعرف و به صلاح کف کف دست دو تا احتمال داره، ولی از هرش احتمال دومه، یعنی انحسن باشه. چه هم حسی بودن توش هست و هم یقین بودن رو دارد. چرا؟ زیرا ما یقین داریم که حسی بودن و یقین بودن مراد حضرت هست، اما شک داریم که غیر حسی یقین هم مراد حضرت هست یا نه. و ما نمیدونیم، این شبهه مفهومیه میشه. پس اونی که یقین داریم شناخت حسیست، یقین حسیست، اما در شناخت غیر حسی یعنی حدسی با همچی یقینی نداریم. لذا الازهر اگر کسی به صلاح از ما سوال کنه که چرا صورت دوم ازهر است، یعنی یقین و علم حسی. چی جواب خواهیم داد؟ نه جواب خواهیم گفت که حضرت میتوانست به یک امر دیگری مثال بزند و الفاظ دیگری هم وجود داشت. مثلا اینجور بگه حتی تعرف بدتر، یعنی قطعا، یا حتی تعرف جزمن، حتی تعرف یقینن. اینا رو چی کنمشه نگفت، گفت حتی تعرف کفن. یعنی نگاه کن کفتو با دوتا چشمت حسن میبینی، اما بدتر حسی نیست، ممکنه غیر حسی هم هست. جزمن همینجور، یقیناً همینجور. یقین هم از راه حس میشه، هم از راه از وجودتی که حس میشه. اما حضرت و ترا کفک رو مثال زده است. این ظهور دارد که نوع این معرفت و یقین را خواسته، نوع معرفت و یقین را بیان کند که از نوع حسی باشد. پس نتیجه این شد که ما از این چند روایتی رو که مطرح کردیم، اولا شاهد باید نسبت به حادثه یقین داشته باشد و علم داشته باشد. حالا این علمش و یقینش هم چگونه باشه؟ نوع انحسه باشه. از کجا میدونیم؟ از اینکه دو تا احتمال در تعریف کفک هست، یکی حدسیه یکی حسیه. این حسی یقین آوره از هر، و ما هم همین قول دوم رو انتخاب کردیم. آنیز یقین داریم که مولا و روایت انحسن رو بیان میکنند، اما یقین نداریم که مولا انحسن رو بیان میکنند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.